به وقت 9:30 همراه هم کیمیای خیال رو میشنویم.
کیمیای خیال به نام خدای شهیدان و با سلام به شما عزیزان شنونده و روزداران ارجمند. داستان زندگی و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در قسمت‌های پیش شنیدید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یارانش در جنگ صفین در شرف پیروزی بودند که ماویه و امرواس قرآنها را بر سر نیزه کردند و در میان یاران امام اختلاف انداختند. پس عده‌ای از لشکریان امیرالمؤمنین موسوم به خوارج با آن حضرت به دشمنی برخواستند. بعد از جنگ امام به کوفه آمد و تصمیم گرفت باز هم به جنگ ماویه برود. البته ابتدا با خوارج جنگید، اما کوفیان از رفتن به جنگ ماویه امتناع کردند. از طرف دیگر ماویه تصمیم گرفت مصر را تصرف کند. امام قیس ابن سعد را از حکومت آنجا عزل کرد و محمد ابن ابی بکر را به عنوان حاکم آنجا برگزید. در همان حال ماویه امرواس را با لشکری به طرف مصر فرستاد. مخالفان مصر به سرکردگی ماویه ابن هدیج به یاری امرواس رفتند. همراهان محمد ابن ابی بکر نیز از یاری او دست کشیدند. پس او به خرابه‌ای گریخت و ابن هدیج او را دستگیر کرد. محمد که سخت تشنه بود تصمیم گرفت از ابن هدیج آب بخواهد. اکنون ادامه داستان را بشنوید.
ابن هدیج، من سختشم، به من آب بده.
شما عثمان را تشنه کشتید و خدا او را از رحیق مختوم سیراب کرد و من تو را تشنه خواهم کشت تا خدا از آب دوزخ به تو همین بنوشاند.
ای پسر زن یهودی، اختیاران روز نه با توست نه با عثمان، اختیاران روز به دست خداست که دوستان خود را سیراب می کند و دشمنان را تشنگی می دهد. هم تو هم کاران و دوستان تو آنهایی هستند که تو دوستشان داری. به خدا سوگند اگر شمشیرم در دست من بود شما نمی توانستید این اندازه جسور باشید.
زیاد از حد حرف می زنی. میدانی با تو چه خواهم کرد؟ تو را خواهم کشت و بعد تو را خواهم سوزاند.
چنین کاری از شما تازگی ندارد. زنگونه کارها با دوستان خدا بسیار کرده اید. به خدا سوگند من امیدوارم خداوند همین آتشی را که مرا ازم بیمیدهی بر من سرد و سلامت کند، همان گونه که بر خلیل خود ابراهیم علیه السلام سرد و سلامت کرد. ما بر تو و دوستانت همان گونه گرداند که بر نمرود و دوستانش کرد و من امیدوارم خدا تو را با آتشی بسوزند که هر بار که خاموش گردد خداوند شعلش را افزون گرداند.
من تو را از روی ستم نمی کشم بلکه به قصاص عثمان میکشم. تو را پیش میبرم، گردنت را میزنم، بدنت را میسوزانم.
موسیقی
که نامه محمد ابن ابی بکر برای استمداد از امام علی علیه السلام به کوفه رسید، امیرالمومنین مردم را به مسجد فراخواند و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر رسول خدا صلوات الله علیه چنین فرمود: محمد ابن ابی بکر و برادران شما در مصر استمداد کردند. امراض دشمن خدا و دشمن دوستان خدا و دوست دشمنان او به مصر رفته و آغاز به جنگ کرده. پس بشتابید برای یادی محمد ابن ابی بکر. شما ای بندگان الله، بدانید که مصر بزرگتر از شام است و مردم آن نیز بهتر از مردم شام هستند. مصر را از شما نگیرند که بقای مصر برای شما عزت است و برای دشمنتان سرفکندگی و شکست. پس به سوی جزع بشتابید که ما نیز فردا به آنجا خواهیم آمد تا انشاءالله یکدیگر را دیدار کنیم. روز بعد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آنجا رفت، تا ظهر صبر کرد و حتی 100 نفر نیز به آنجا نیامدند. ناچار امام به شهر برگشت و چون شب فرا رسید اشراف کوفه را خواست. آنها در دارالعماره گرد آمدند و امیرالمؤمنین که آزرده خاطر و غمگین بود با آنها به گفتگو پرداخت و از سستی آنها گله کرد و از جمله فرمود: آیا دین و آیینی نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرت و حمیتی نیست که شما را به خشم آورد؟ آیا خبر از دشمن خود ندارید که شهرهای شما را گرفته و از هر سو به آنها حمله ور شده؟ این شگفت‌آور نیست که معاویه یک مشت مردم سنگ دل و فرومایه و ستمگر را بخواند و بی آنکه به آنها بخشش و کمکی کند از او پیروی کنند و هر سال 1 بار و 2 بار و 3 بار به هر سو که خواهد آنها را بفرستد و آنها بپذیرند؟ اما شما که مردمی خردمند و بازماندگان بزرگان هستید، این گونه اختلاف دارید و از اطراف من پراکنده شده اید و به مخالفت با من برخواسته اید. در این وقت مالک ابن کعب برخواست و عرض کرد: دستور بدهید تا مردم با من بیایند که من آماده این کار هستم. آنگاه رو به مردم کرد و از روی سرزنش گفت: سخن امام خود را پذیرا شوید و دعوت او را قبول کنید. امام دستور داد تا مردم را به رفتن به مصر به همراه مالک ابن کعب دعوت کنند، ولی 1 ماه گذشت و جز 2000 نفر کسی فراهم نشد. امیرالمؤمنین در کمال ناراحتی آنها را بدرقه کرد و فرمود: بروید، اما به خدا سوگند باور ندارم که شما برادران مصری خود را پیش از پایان کارشان دریابید. مالک ابن کعب با همراهان حرکت کرد. پس از 5 روز خبر شهادت محمد ابن ابی بکر به امام رسید و آن بزرگوار شخصی را فرستاد و مالک ابن کعب را از نیمه راه به کوفه برگرداند. امیرالمومنین پس از شهادت محمد ابن ابی بکر نامه‌ای به عبدالله ابن عباس نوشت و در آن نامه ناراحتی خود را از مردم کوفه مرقوم فرمود و از آن جمله چنین نوشت: از خدای یکتا می‌خواهم که برای من گشایشی از این مردم فراهم سازد و مرا هرچه زودتر از اینان راحت سازد، و به خدا سوگند اگر نبود علاقه‌ای که من در هنگام دیدار با دشمن به شهادت دارم و خود را برای آن آماده کردم، دوست داشتم که 1 روز هم با این مردم نمانم. از طرف دیگر عمرو عاص مصر را گرفت و به فرمان معاویه به حکومت آنجا منصوب شد. بعد از تصرف مصر به دست عمرو عاص، جرأت معاویه برای حمله به شهرها و استانهای دیگری که تحت حکومت امیرالمؤمنین بود بیشتر شد و به فکر حمله به بصره افتاد. بدین منظور با کمک همان جاسوسانی که در همه جا و از آن جمله در بصره داشت و با تمسک به خونخواهی عثمان، یکی از سرسپردگان خود یعنی عبدالله ابن حزرمی را به همین منظور به سوی بصره فرستاد و به او سفارش کرد به قبیله بنی تمیم که چندان موافقتی با حکومت امام نداشتند وارد شود و از آنها برای ایجاد آشوب و فتنه در آن شهر کمک بخواهد. والی بصره در آن موقع عبدالله ابن عباس بود که برای تسلیت گویی به امام در خصوص شهادت محمد ابن ابی بکر به کوفه رفته بود و به جای خود زیاد ابن عبید را در شهر گماشته بود. ابن حضرمی نیز فرصت را مقتنم شمرد و پس از ورود به بصره به سرعت شروع به فعالیت و تبلیغ برای معاویه و خونخواهی عثمان کرد و همین سبب بروز اختلاف میان قبایل ساکن بصره گردید. ابن حضرمی به تدریج با تهدید و تطمیع جمع زیادی از قبایل را با خود همراه کرد و آشکارا علیه حکومت امام علی علیه السلام شروع به تبلیغ کرد. زیاد ابن عبید طی نامه‌ای موضوع را به سرپرست خود عبدالله ابن عباس اطلاع داد و سرانجام این خبر به امام رسید. آن حضرت برخی از بزرگان قبیله بنی تمیم را که در کوفه سکونت داشتند خواست و پیمان شکنی افراد قبیله آنها را در بصره به آنان خبر داد و آنها نیز در صدد عذرخواهی برآمدند و وعده جبران و تلافی آن را به امام دادند. از طرف دیگر در بصره کم مانده بود که آشوب و جنگ برپا شود، اما با دخالت احنف ابن قیس موقتا اوضاع آرام شد و هر دو طرف یعنی عبدالله ابن حضرمی و زیاد ابن عبید دست از جنگ کشیدند. علی علیه السلام نامی به زیاد ابن عبید نوشت و در ضمن اعین ابن زبیع را نیز به بصره فرستاد تا نزد قبیله خود یعنی بنی تمیم برود و کسانی که اطراف عبدالله ابن حضرمی را گرفته بودند پراکنده سازد. ابن زبیع مأموریت خود را انجام داد و پس از ورود به بصره با مردم قبیله خود گفتگو کرد و در جلسات متعددی آنها را به یاد پیمانی که با امام بسته بودند انداخت و از پیمان شکنی و مخالفت با آن حضرت برحذر داشت. اما این آشوبگران که به تازگی میدانی برای فعالیت پیدا کرده بودند تا زمانی که روح طغیانگر و امیال باطنی خود را ارضا نمی کردند نمی توانستند میدان را برای خیرخواهان و صلح جویان خالی کنند. از طرفی در برابر حجت و منطق قوی ابن زبیع نیز که آنها را به اتحاد و همبستگی با امام و رهبر راستین خودشان دعوت میکرد سخنی و بهانه‌ای نداشتند. از این رو در صدد قتل او برآمدند و با یورشی شبانه این جنایت را انجام دادند. با این جنایت بار دیگر بصره به جوش آمد. قبیله ازد به نزد زیاد رفتند و آمادگی خود را برای جنگ با آشوب طلبان اعلام کردند. ولی زیاد ابن عبید حاضر به جنگ نشد و طی نامه‌ای موضوع را برای امام نوشت و از آن حضرت درخواست کرد جاریت ابن قدامه که از قبیله بنی تمیم بود و در میان قبیلهش نفوذی داشت به بصره بفرستد تا افراد قبیله خود را از اطراف ابن حضرمی پراکنده کند. امام نیز این درخواست را انجام داد و جاریه را به بصره فرستاد و به گفته اهل تاریخ این نامه را نیز برای آنها نوشت. در گذشته پراکندگی و مخالفت و دشمنی شما آنگونه بود که خود می دانید و از شما پوشیده نیست. من از مجرم شما گذشتم و از گریختگان شما در جنگ جمل شمشیر برگرفتم و رو آورندگانتان را پذیرفتم. اکنون اگر کارهای ویرانگرانه و اندیشه های ظالمانه شما را به سوی مخالفت و پیمان شکنی با من براند، پس بدانید که من مرکبهای خود را برای جنگ آماده کردم و زینها را برای سوار شدن مهیا ساختم. اگر مرا به آمدن به سوی خود مجبور کنید، چنان جنگی با شما برپا کنم که جنگ جمل اثر ناچیزی از آن باشد. جاریت ابن قدامه با شور و هیجان به میان قبایل بنی تمیم و ازد رفت و پیام امام را به مردم رساند و سرانجام با کمک زیاد ابن عبید موفق شد افراد بسیاری از دو قبیله مزبور را که به ابن حضرمی پیوسته بودند از دور او پراکنده کند، ابن حضرمی را به میدان جنگ بکشاند و او و همراهانش را به قتل برساند. بدین ترتیب آشوب و فتنه نیز سرکوب کند. موسیقی شهرهای آباد آن روز عراق که در حاشیه دجله و فرات قرار داشت به جز بصره عبارت بود از مدائن، انبار، عین، التمر، حیت، واقصه، سماوه و چند شهر دیگر. مردم این شهرها تحت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روزگار به سر می بردند و از عدالت بی نظیر آن امام عادل و بزرگوار بهره مند بودند. اما معاویه نعمان ابن بشیر یکی از سرسپردگان خود را با 1000 سوار به عین التمر فرستاد تا به آنجا حمله کند. نعمان طبق دستور به آنجا حمله کرد، ولی مالک ابن کعب که از سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آن شهر حکومت داشت به جنگ او آمد و با اینکه سربازان کمی به همراه داشت با شجاعت و شهامت کم نظیری نعمان را مجبور به فرار کرد. وقتی این خبر به گوش امیرالمؤمنین رسید برای مردم کوفه سخنرانی کرد و آنها را به کمک کردن به مالک ابن کعب فراخواند و چنین فرمود: ای مردم کوفه، هرگاه سواران به شما نزدیک شوند و لشکریان شام بر شما فرود آیند، هر یک از شما در خانه را بر روی خود می‌بندد و پنهان می‌شود، همانند پنهان شدن سوسمار در لانش و کفتار در خانش که خار و زبون هستند. به خدا سوگند کسی که شما یاریش کنید و کسی که به شما و یاری شما خوشنود شود، به راستی که یک تیر سرشکسته انداخته است. پس روحاتان زشت و دلهاتان غمگین باد که من شما را صدا زدم اما جواب ندادید، نه هنگام برخورد با دشمن آزاد مردید و نه در وقت رازداری برادر هستید. معاویه به دنبال این ماجرا سفیان بن عوف قامدی را به شهرهای حیت، انبار و مدائن فرستاد و 6000 سرباز مسلح به همراه او گسیل داشت و متن دستوری را که به او داد ابراهیم ثقفی در کتاب قارات این گونه نقل کرده که سفیان گوید: معاویه مرا خواست و به من گفت من تو را به همراه لشکری مجهز می فرستم و تو حاشیه فرات را در نورد تا به حیت برسی، پس به آنجا حمله کن و آن شهر را غارت کن. اگر در آنجا لشکری که به جنگ تو بیاید نیافتی، به انبار برو و آنجا را غارت کن، و اگر در آنجا هم لشکری نیافتی، همچنان پیش برو تا به مدائن درآیی و سپس به سوی من آیی، و مواظب باش که به کوفه نزدیک نشوی، و بدان که اگر مردم شهرهای انبار و مدائن را غارت کردی، همانند آن است که کوفه را غارت کردی. ای سفیان، این غارتگری ها مردم عراق را مرعوب می کند و هواخواهان و طرفداران ما را خوشحال می سازد، آنهایی را که از آینده بیمناکند به سوی ما میخواند. پس هر که را دیدی که هم رأی تو نیست، او را به قتل برسان و از هر قریه و خانه‌ای که عبور کردی آنجا را ویران کن و انبال مردم را نیز غارت کن، که غارت انبال همانند کشتن مردم است و دل را بیشتر میسوزاند. اهل تاریخ نوشتند سفیان بن عوف طبق دستور معاویه به حیت آمد و چون در آنجا مقاومتی ندید به انبار رفت و در آنجا والی انبار حسان بن حسان بکری را که از طرف امیرالمؤمنین حکومت داشت به همراه 30 نفر از یارانش به شهادت رساند. شهر انبار را غارت کرد، انبار را برداشت و نزد معاویه برگشت. خبر ناگوار قتل و غارت مردم انبار را گروهی از مردم آن شهر به اطلاع امام رساندند. امیرالمؤمنین با شنیدن این خبر تأسف‌بار برای مردم سخنرانی کرد و آنها را به یاری دادن به مردم انبار طلبید، اما کسی پاسخ نداد و حضرت که چنان دید از منبر به زیر آمد و پیاده راه نخیله را در پیش گرفت. مردم نیز به دنبال آن حضرت به راه افتادند. بزرگان کوفه و یاران آن حضرت که چنان دیدند خود را به امام رساندند و با اصرار زیاد آن حضرت را به خانه آوردند، ولی پیوسته آن بزرگوار را اندوهگین مشاهده می کردند. از طرف دیگر خبر رسید که سفیان بن عوف با لشکر انبوهی به سوی کوفه حرکت کرده است. پس حضرت سعید بن قیس را با 8000 نفر به جنگ او فرستاد. سعید نیز پس از رسیدن به منطقه اعانات با خبر شد که سفیان بن عوف به شام رفته است. از این رو با همراهان به کوفه برگشت. امام علی علیه السلام پیوسته در اندوه به سر می برد و در خانه بستری شده بود و خود نمی توانست برای مردم سخنرانی کند. از این رو دستور داد خطبه زیر را بنویسند و برای مردم بخوانند. خود آن حضرت نیز بر در خانه نشسته بود و میشنید. پس از حمد و ثنای الهی، به راستی که جهاد در راه خدا دری است از درهای بهشت که خدا یکتا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد جامعه تقوا و زره محکم خدا و سپر مورد اطمینان اوست که هر کس آن را از روی بیمیلی و بی‌اعتنایی واگذارد، خداوند لباس بلا و گرفتاری بر او بپوشاند و دچار ذلت و پستی گردد. قلبش از درک صحیح واماند و به خاطر بی‌اعتنایی و اهمیت ندادن به امر جهاد حق از وی روی بگرداند، به نکبت دچار شود و از عدل و انصاف محروم گردد. آگاه باشید که من شما را در شب و روز و آشکارا و نهان به جنگ با این مردم دعوت کردم و به شما گفتم شما با آنها بجنگید پیش از آن که آنها به جنگ شما آیند، که به خدا سوگند هیچگاه دشمن با مردمی در خانه و سرزمینشان نجنگیده مگر آن که آن مردم شکست خورده و مغلوب شدند. پس شما پیوسته جنگ را به یکدیگر احاله دادید و همدیگر را خار کردید تا وقتی که از هر طرف اموال شما را غارت کردند و سرزمین‌های شما را از دستتان گرفتند. اکنون این شخص قامدی است که سواران او وارد انبار شدند، حسان ابن حسان بکری را کشتند و لشکریان شما را از حدود آن شهر دور کردند. به راستی که اگر شخص مسلمان پس از این جنایت‌ها از غصه بمیرد، به نظر من مورد سرزنش نخواهد بود، بلکه سزاوار است که از این غصه بمیرد. ای شگفتا، عجبا، به خدا سوگند این قصه دل را میراند که مردم شام بر باطل خود اجتماع کردند و شما از راه حق خود پراکنده شده اید. زشت باد روی شما و غمگین با دلهاتان که هدف تیر دشمن گشتید. شما را غارت می کنند و شما حرکت نمی کنید و عکس العملی نشان نمی دهید. با شما می جنگند و شما نمی جنگید. نافرمانی خدا می کنند و شما بدان رضایت می دهید. در روزهایی که هوا گرم است شما را به رفتن به سوی اینان فرمان می دهم. می گویید هوا گرم است، به ما مهلت بده تا گرمی هوا بشکند. در فصل سرما به شما دستور می دهم. می گویید اکنون هنگام شدت سرماست، به ما مهلت بده تا این سرمای سخت بگذرد. خدا شما را بکشد که دلم را پر از چرک و خون کردید و سینه‌ام را از خشم آکندید و جرعه‌هایی از غصه به من نوشاندید و با نافرمانی خود و یاری نکردنتان تدبیر و رأیم را تباه ساختید، تا آنجا که قریش گفتند فرزند ابی طالب مرد شجاعی است ولی به فنون جنگ آگاهی ندارد. خدا پدرشان را بیاموزد. آیا یکی از ایشان هست که ممارست مرا در جنگ داشته باشد؟ عزیزان روزدار، آنچه شنیدید داستان زندگی و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ماه مهربونی
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
جناب اردلان، من واقعا ازتون عذر میخوام.
این چه حرفیه؟ مگه شما مقصر این جریان هستید؟ به هر حال شرایط اینطوریه دیگه.
نه خب به هر حال ببین، در هر شکل من میتونم پولیو که برای تالار دادیم بهتون پس بدم، یا مثلا میتونم نگه دارم وقتی شرایط مساعد شد و خواستین انشالله عروسیتون رو برگزار بکنین در خدمتتون باشم.
نه نه خیلی ممنون، من فکر نمیکنم با این شرایط ما دیگه عروسی بگیریم.
ای بابا، البته همیشه خب اینطوری که نمیمونه، انشالله این ویروس هم از بین میره.
بله ولی خب ما دیگه تصمیم گرفتیم زندگیمون رو شروع کنیم.
درست میگی، درست میگی. خیلی خب، پس من مبلغ رو تقدیمتون میکنم.
خواهش میکنم. الان کارگرای تالار چیکار میکنن؟
کارگرا والا هیچی فعلا که کار نمیکنن، البته اونو روزمزدن ها.
بله.
خب دیگه شرایط ما هم خوب نیست دیگه.
راستش جناب مصطفی، من و همسرم یه تصمیمی گرفتیم.
جدا؟
بله.
خواهش میکنم بفرمایید چه تصمیمی؟
ما که نمیخوایم مراسم بگیریم، بریم سر زندگیمون.
به سلامتی، مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم. ما تصمیم گرفتیم پول عروسیمونو بین همون کارگرا تقسیم کنیم.
اه.
بله، اینطوری برای شروع زندگیمون خیلی خوبه.
ای بابا، آوردنان آقا، واقعا ممنونم.
خواهش میکنم.
نمیدونم چی بگم آقا. شما
ولی فکر کنم آقای مصطفی اینجوری زندگیمون خاطر انگیزتر از جشن باشه.
آقا دم شما گرد.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی
در فصل زیبا.
زیبا. در فصل همدلی.
همدلی.
این فصل
این
را
فصل
با من.
با من.
بخوان.
بخوان.
آره کل هنرهای نمایشی رادیو.
همراهمون هستین روی موج همدلی و صمیمیت، موج رادیو سبا.